به نام خدا، تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 6، صفحه 275، از واحد صوت دانشگاه عموم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
سراسن سرغم و غنوش و الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الفصل الثاني في عقد البايع وآدابه، وهو عقد البيع الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض المعلوم، وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه. فصل دوم، از فصول دهگانه کتاب و تجاره در رابطه با مسئله بیع و شرایط و آداب بیع است. به طور کلی می دانیم یکی از موارد تجارت و کسب خرید و فروشه که بیع بهش گفته می شود. در کتاب و تجاره معمولا علما به مناسبت احکام بیع رو عنوان می فرماید. مرحوم شهید اول به طور کلی 12 مطلب در این فصل بیان می فرماید. مطلب اول در رابطه با تعریف بیع است. برای بیع تعریفات فراوانی ذکر شده است. یک تعریفش اینه: بیع الایجاب و القبول الدالان على نقل الملک به عوض معلوم. بیع عبارت است از اون ایجاب و قبولی که دلالت می کند بر نقل ملک، که ملکیتی نقل داده شده. نقل ملک به عوض معلوم، یک عوضی هم در مقابلش قرار داده شده. شهید ثانی وارد بررسی تعریف میشن. ابتداعا میفرماین میتونیم بگیم این تعریف تعریف بیع است، و میتونیم بگیم این تعریف تعریف عقد بیع است. چون میدونید بیع مثل همه عقود یک سبب داره و یک مسبب. سبب همون عقد است، مسبب اون خرید و فروشی است و اون اعمالی است، نتایجی است که بر عقد بار. میتونیم این تعریف رو بگیم تعریف عقد بیع است، یعنی تعریف سببه، و میتونیم بگیم این تعریف تعریف خود بیع میباشه. این یک نکته. البته ما اضافه میکنیم بگیم تعریف بیع است بهتره، شواهدی برش داریم تو عبارت عنوان میشه و معلوم میشه. یک نکته. نکته دوم بررسی تعریف است از نظر جنس و فرد. این تعریف یک جنس داره، الایجاب و القبول. بیع چیست؟ بیع ایجاب و قبول است. با ذکر این جنس، اولا ایقاعات خارج میشه، مثل طلاق، مثل عتق، که ایقاعات فقط ایجاب داره، قبول نداره. ولی در تعریف باقی میماند تمام عقودی که ایجاب و قبول داره، مثل عقد صلح، مثل هبه معززه، مثل وکالت، مثل اجاره و امثالی. در همین جا می‌فرمایند ما جنس رو در تعریف کلمه ایجاب و قبول قرار دادیم، این عبارت بهتر است از عبارت بعضی دیگر از علما. مرحوم علامه در تحریر است، ایشون فرموده البیع هو لفظ الدال علی نقل الملک. بیع لفظی است که دال بر نقل ملک. چرا بهتره؟ به دو دلیل. یکی این که لفظ جنس بعیده، ولی ایجاب و قبول جنس قریبه. و ثانیه، اگه گفتیم بی لفظ است، خرید و فروش آدم گنگ و اخرف از این تعریف خارج میشه، چون آدم اخرف با اشاره ایجاب و قبول داره ولی لفظ ندارد. پس بنابراین بگیم ایجاب و قبول شامل بیع اخرس هم میشه. این بحث در رابطه با جنس تعریف. اما بقیه تعریف یک فصل مرکب است که به هر کلمه‌ای یک عنوانی رو خارج میکنه. مثلا با کلمه الدالت علی نقل الملک، بی نقل ملک داره، خارج میکند مثل ودیعه و وکالت رو. ودیعه نقل ملک نداره، ایجاب و قبول داره، من یه مالی رو پیش شما امانت میذارم، خب ایجاب میگم من، شما قبول میکنید، ولی نقل ملک نیست، یعنی ملکیت از من به شما منتقل نمیشه. همینطور وکالت، وکالت ملک مال شماست، من فقط حق تصرف دارم. پس با قید نقل ملک خارج شد اون عقودی که درش نقل ملک نیست، مثل ودیعه و وکالت و مضاربه و امثالی. یک می فرمایند و از طرف دیگر با این قید نقل ملک یه مواردی از بیع در تعریف داخل میشه. شهید اول نفرمودن بیع دلالت میکند بر نقل ملک از سوی عاقد، نقل ملک عاقد، کسی که عقد میخونه، این قید رو نیاوردن، فرمودن نقل الملک. خب داخل میشه بیع ولی، ولی عقد رو میخونه، عقد بیع، ولی نقل ملک خودش نیست، نقل ملک سبیل. یا وکیل مثلا عقد بیع رو میخونه ولی نقل ملک خودش نیست، نقل ملک موکله. خب از این نقل الملک گذشتیم، اون قید اخیر به عوض معلوم، می فرماین با این قید خارج می شود هبه غیر معوضه، هبه بدون عوض. خب هبه بدون عوض ایجاب و قبول داره، نقل ملکم هست ولی عوض نداره. این هم مطلب دوم، نکته دوم که شهید ثانی در ذیل تعریف اشاره میکنه. نکته سوم میفرمایند بعضی از علما به این تعریف یک قید دیگری هم اضافه کردند، گفتن به الایجاب و القبول و دالانه على نقل الملك به عوض معلوم نعت ترازی. در صورتی که رضایت هر دو نفر باشه، رضایت بایع و مشتری باشه، شهید ثانی می‌فرمایند نیازی به این قید نداریم. چون در کتاب البیع می‌خوانیم که بیع مکره اگه بعدن رضایت داد درسته، کسی رو مجبور کردن خانه‌شو بفروشه، او هم فروخت، بعد دید خیلی کلا سرش نرفته، به معامله خوبی بود، تو قبول کرد. این ایجاب و قبول با ترازی نبوده، بدون رضایت بود، ولیکن صحیح هست. پس بنابراین نیاز به قید مع ترازی نداره. خب نکته چندم شد؟ چهار. نکته پنجم. چهارم. نکته چهارم یک اشکال است بر این تعریف. شهید ثانی می فرمایند این تعریف رو ما خوب سر و صورت بهش دادیم، جنس و فصل برش درست کردیم، حرف زدیم روش، ولی یه اشکالم داره. این تعریف شامل می شود مسئله اجاره و هبه معوضه و صلح معوضه را. چرا؟ چون بله مسئله اجاره هم عیناً همین تعریف برش صادقه، اجاره ایجاب و قبوله، دال بر نقل ملک هم هست، ولی ملک منفعتی نه ملک اینی، یعنی منفعت این خانه رو ملک طرف میکنه، پس نقل ملکه، وقت به عوض معلوم. پس اجاره داخل در این تعریف. هبه معوضه خیلی واضحه، یک کتابی رو به کسی هبه میکنه، او هم پول بیه ها هبه میکنه، خب ایجاب و قبول است، الدالان علی نقل الملک است به عوض معلوم. صلح هم همینطوره، دو نفر مصالحه میکنن با هم، شما کتاب رو به طرف میدید، طرف هم ساعت شو به شما میده، صلح میکنه، ایجاب و قبول داره، الدالان علی نقل الملک به عوض المال. چون این اشکال رو به این تعریف وارد نموده اند که شهید ثانی چیزی نمیگن، مرحوم شیخ انصاری در مکاسبشون از این تعریف عدول میکنن، یه تعریف دیگری ذکر میکنن، میفرماین البیع او هو تملیک و عین معلومه به عوض معلوم. که حالا دیگه روی تعریف هم خودشون حرف زیاد دارن و متأخرین هم که رو مکاسب شیخ نظر دادن حرف زیاد، اشکال زیاد به این تعریف وارد شده، ولی حالا دیگه وارد اون حرفا نمیشه. این فعلا بحث تعریف به عبارت رو بخونیم. حالا دیگه عرض کردم بحث زیاد داره که دیگه چرا نگفتن در چجوریه. الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه، فصل دوم در عقد بیع و آداب بیع است. و هو ای عقد البیع، اینجا دقت کنید ضمیر رو به عقد البیع برمیگردونن، البته بعد میفرماید ممکنه ضمیر رو به خود بیع برگردونیم، فعلا سبب رو میخوان معنا کنن. عقد بیع الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. و هازا کما هو تعریف للعقد، مطلب اول این تعریف چنانچه میتونه تعریف برای عقد باشه که سبب است، یطلق تعریفا للبیع نفسه، میتونه تعریف خود بیع هم باشه. چرا؟ لانه عند المصنف، به خاطر اینکه اون بیع در نزد مصنف و جماعتی از علما بله عبارتون عن العقد المذکور، بیع عبارت از همین عقد مذکوره، یعنی الایجاب و القبول و دالان و علی نقل الملک به عوض معلوم. چرا؟ استنادن الی ان ذالک هو المتبادر من معنا، مرحوم شهید اول استناد جسته به این که همین معنا متبادر است از معنای بیع، یعنی وقتی بیع گفته میشه همین معنا ازش تبادر میکنه. فیکون حقیقتا فی، پس میباشد این تعریف حقیقت در بیع. و یمکنو میفرماین پس ما ضمیر رو به عقد البیع برگردوندیم، گفتیم ممکنه این تعریف تعریف بیع باشه، اصلا چوری دیگه حرف میزنیم، خود ضمیر رو به بیع برمیگردونیم، میگیم اصلا تعریف در اینجا تعریف بیع از صد در صد. و یمکنو ان یکون الضمیر عائدا الی البیع نفسه، ممکن است ضمیر رو برگردونیم به خود بیع. و ان یکون اضافه البیع بیانیه، اون اضافه الفصل الثانی فی عقد البیع، اضافه عقد به بیع اضافه بیانیه باشه، یعنی بگیم فصل دوم در عقدی است که اون عقد بیان از بیع، نه در عقد بیع یعنی در سبب بیع، بگیم در عقدی که اون عقد بیان از بیع. پس ممکن است این که ضمیر در و هو الایجاب و القبول عائد به بیع باشه خود بیع، و ان یکون اضافه البیع بیانیه، اضافه عقد به بیع بیانیه باشه. و یؤیده انه فی الدروس عرف البیع بذلک، مؤید این که ما این ضمیر رو به خود بیع برگردانیم، مؤید این عود ضمیر به بیع این است که مصنف در کتاب دروس تعریف کرده بیع رو به این تعریف، همین تعریف رو صریحا برای بیع ذکر کرده، نهایت با یک اضافه مزیدن قید ترازی، در حالتی که قید ترازی رو هم اضافه کرده که بعداً در پایان این بحث اشاره میکنن نیاز به قید ترازی نیست، چون اگر قید ترازی رو اضافه بکنیم بیع مکره خارج میشه. خب بعداً یک نکته، نکته دوم وارد جنس و فصل تعریف میشن، میفرماین و جعل و جنس تعریف الایجاب و القبول بل اولا من جعله لفظ دال کما صنع غیره، و قرار دادن جنس تعریف را ایجاب و قبول، ما ایجاب و قبول رو جنس قرار بدیم، این بهتر است از قرار دادن اون جنس را لفظ دال، به جای ایجاب و قبول کلمه لفظ بیاریم، بگیم البیع هو لفظ دال و علی نقل الملک، این خوب نیست، بهتر همین شکل مصنف برخورد بشه، ایجاب و قبول رو بیاریم کما صنع غیره، چنانچه بعضی از علما الان علامه در تحریر کلمه لفظ آوردن. چرا بهتره ایجاب و قبول بگیم؟ به خاطر دو تا دلیل، یه دلیلش اینجا میگن، یه دلیلش در صفحه بعد ذکر میکنن، لأنهما جنس قریب و لفظ بعید، به خاطر این که ایجاب و قبول جنس قریبن ولی لفظ جنس بعید هست، لفظ اعم از ایجاب و قبول هست، هر لفظی رو مطلقا شامل می شود ولو لفظ ایجاب تنها،
هفت بنابراین چون ایجاب و قبول جنس قریب نسبت به لفظ که جنس بعیده، در تعریف جنس قریب ذکر بشه بهتر از این است که جنس بعید مطرح بشه. دلیل دوم رو بعدن میگم که اگر لفظ بفرماین عقد مکره رو شامل نمی شود، عقد فرد گنگ رو، اخرس رو، بیع فرد گنگ رو شامل نمیشه، ولی ایجاب و قبول بگن شامل میشه. و باقی قیود خاصتون مرکبه و باقی قیود جنس مرکبه اصلا فصل مرکب هستن که یخرج بها من العقود ما لا نقل فیه، خارج میشود به این قیود اون که فرمودن الدالت علی نقل الملک، به این قید خارج می شود از عقود اون چنون عقدی که نقلی در اون نیست، اون عقدی که نقل ملک نداره با این قید خارج میشه. کل ودیعه، ودیعه نقل ملک نیست، مزاربه نقل ملک نیست، شراکت دو نفر در یک امر هست، وکالت نقل ملک نیستش. و ما تضمن نقل الملک بغیر عوضه، باز فرمودن به عوض معلوم، با قید اون به عوض معلوم خارج می شود اون چه که متضمن نقل ملک هست بدون عوض، اون چنون عقودی که نقل ملک داره بدون عوض از این تعریف خارج شد. کل هبه، مثل هبه بدون عوض. والوصیت بالمال، کسی وصیت میکنه مالی رو به کسی بدن، نیاز به ایجاب و قبول دارد ولیکن عوض معلوم نداره. از این طرف و شمل ماکان ملکن للعاقد و غیره، مرحوم شهید اول فرمودن الدالت علی نقل الملک، نه فرمودن الدالت علی نقل ملک العاقد، ملک عقد کننده رو منتقل میکنه. این قید رو نیاوردن، این عرض کنم که نیاوردن این قید بعضی از بیعها رو داخل میکنه در این تعریف و شامل میشود این تعریف اون چرا که بوده باشد ملک عاقد و غیر عاقد، فرق نداره چه ملک عاقد باشه چه غیر عاقد باشه، کسی دیگه خرید و فروش انجام داده، فرد آخر عقدش رو میخونه. فدخل بیع الوکیل و الولی، بیع وکیل و ولی هم در این تعریف داخل میشود. و خرج بالعوض المعلوم، فرمودن عوض باید معلوم باشه، این از خارج ما اشاره نکردیم، با قید بالعوض المعلوم خارج می شود هبه‌ای که عوضش ثوابه. خب انسان نمیدونه من هبه مالی رو هبه می کنم به کسی، عوضش هم ثوابه، قربتا الله. خب اینجا این هبه عوض داره ولیکن عوضش معلوم نیست، نمیدونم خدا چه مقدار ثواب به من میده، پس عوض داره ولی عوضش معلوم نیست. و خرج بالعوض المعلوم، خارج می شود به قید العوض المعلوم هبه‌ای که مشروط است در آن هبه مطلق ثواب. و بیع المکره حیث و یقع و صحیحن اذ لم یعتبر ترازی، و بیع مکره داخل می شود در جایی که صحیح باشه، یعنی بیع مکره وقتی که صحیح باشه، کی صحیحه؟ وقتی بعدن رضایت بده. اذ لم یعتبر ترازی، زیرا در بیع مکره ترازی، در بیع ترازی شرط نیست، وقتی ترازی شرط نبود بیع مکره داخل در این بیع می شود. پس خوب دقت کنید، چون شهید اول اینجا قید ترازی رو ذکر نکردن، بیع مکره داخل در تعریف شد و این کار خوبی هم هست. کجا؟ در از کتاب ما، بله حالا ازالم ازا هم بگیم، چون در بیع مکره هم ازالم یعتبر ترازی معنا نداره، درست نیست، ازلم یعتبر ترازی، ازا غلطه. و هو واردون علی تعریفهی فی دروسه، این اشکال وارد بر تعریف مصنف در کتاب دروس. الان خوندیم مصنف در کتاب دروس قید ترازی آورده، قید ترازی درست نیستش، خوب بود قید ترازی رو نمی آوردن که بیع مکره داخل باشه. باز و داخل می شود در این تعریف بیع الاخرس بالاشارت و شراء، بیع و شراء خرید و فروش اخرس هم که به توسط اشاره است در این تعریف داخل میشه. چرا داخل میشه؟ فانه یصدق علیه الایجاب و القبول، پس به درستی که بر این بیع اخرس صدق میکند ایجاب و قبول. خب وقتی اخرس اشاره میکنه، همین اشاره اخرس ایجاب و قبوله، پس بنابراین عقد اخرس ایجاب و قبول داره، درسته. اما و یرد و علا تعریف اخذ لفظ جنسن کش شرایه، اما بر اون تعریفی که لفظ رو جنس گرفته بود، مثل مرحوم علامه در تحریرش صاحب شرایه، بر اون تعریف اشکال وارده که چون لفظ رو به عنوان جنس ذکر کرده اند، دیگه بیع اخرس رو شامل نمی شود چون مشتمل بر لفظ نیستش. و یرد و علا تعریف اخذ لفظ جنسن، ایراد میشه بر تعریف اخذ لفظ جنس مثل کتاب شرایه. و بقی فیه، نکته آخر، یک اشکال به این تعریف وارده، و بقی فیه دخول عقد الاجاره، عقد اجاره در ضمن این تعریف داخله. از الملک، زیرا در تعریف داشتیم ایجاب، زیرا ملک شامل می شود عین منفعت را، و الهبت المشروط فیها عوض معین، همچنین داخل می شود در این تعریف هبه ای که شرط شده در اون هبه عوض معین، و صلح المشتمل على نقل الملک به عوض معلوم، صلحی که مشتمل بر نقل ملک است به عوض معلومی. فانه پس به درستی که این صلحی که مشتمل بر نقل ملک است به عوض معلوم، ليس بيعا عند المصنف والمتاخرين، بعضی از علما این صلح مشتمل بر نقل ملک رو گفتن یه نوع بیع، ولی مصنف و متأخرین از علمای شیعه میگن این یک نوع صلح است. خب اگر یک نوع صلح باشه، عیناً این تعریف برش صادق خواهد بود، ایجاب و قبول دال بر نقل ملک است به عوض معین، ولی بیع نیست بلکه صلح است. پس این اشکال در تعریف باقی موند. و حیث کان البیع عبارتا عن الایجاب و القبول المذکورین فلا یکفل معاطات. بعد از این نکاتی رو که در رابطه با تعریف به بیان فرمودن، از این تعریف میخوام یک نتیجه مهم و کلی بگیرم، و اون نتیجه این است که میفرمایند ما گفتیم به ایجاب و قبول دارد، نتیجه این می شود که معاطات به نمی باشد. خوب دقت کنید، مسئله معاطات یکی از مسائل مهم و مبتلا به در مسئله تجارت می باشد. در رابطه با معاطات چند مطلب عنوان می شود. مطلب اول، معاطات یعنی چه؟ معاطات خرید و فروش و داد و ستد بدون صیغه و بدون ایجاب و قبول می باشد، مثل معمول خرید و فروشایی که ما امروز تو جامعه داریم. میرید در به مغازه، یک تومن میدید یه نون میگیرید، هیچ به تو اشتره تویی هم درش نمید، اینو میگن معاطات. پس معنای معاطات مشخص شد، یک مطلب. مطلب دوم، نتیجه معاطات چیست؟ خوب دقت کنید، بیعی که ایجاب و قبول داره با یک شرایطی مفید ملک لازم است، یعنی ملکی که قابل برگشت نیست. خب حالا معاتات نتیجه شید مشهور علما میگن معاتات مفید ملکیت لازمه که نیست، لکن اختلاف کردند در این که معاتات مفید چه چیزی. بعضی از علما می‌فرمایند معاتات مفید ملکیت جایز است، یعنی یه نوع عقد معاتات که نتیجهش ملکیت متزلزل است. حالا توضیح بیشتر بعد میدیم فرصت بکنید. در وقتش ملکیت متزلزل، ملکیت جایز یعنی چه میگید؟ بیا. و بعضی از علما میگن معاتات مفید ملکیت نیست، بلکه مفید اباحه تصرف می باشد. یعنی شما که پول رو به طرف میدید ملک طرف نمی کنید، چه ملک جائز چه ملک لازم، شما فقط اجازه میدید که طرف میتونه در این پول تصرف کنه فقط. و او هم در مقابل همینطور، درست مثل وقتی که شما به مهمانی میرید، مهمان جلوی شما غذا میذاره، میزبان جلوی مهمان غذا میذاره، این غذا ملک مهمان نمیشه، بلکه فقط مهمان میتونه در این غذا تصرف کنه. این رو میگن اباحه تصرف. حالا این سوال ممکنه به ذهن شما بیاد، فرق بین اباحه تصرف و ملکیت متزلزل چیه؟ ثمراتشو بعدن میگیم. فعلا یک ثمره معاتات، چه معاتات مفید ملکیت جایزه باشه، یه نوع عقد باشه، یا صرفا اباحه تصرف باشه، اگر عین معاتاتی یعنی اون پول و نان تا وقتی در دست خریدار و فروشنده بدون تغییر وجود داشته باشه حق رجوع دارن، یعنی میتونن برگردن و شما میتونید برید نان رو بدید، بگید پولم رو بدید، او هم میتونه پول شما رو بیاره بگه پولتو بگید نان رو بدید. این فعلا یک ثمره و یک نتیجه معاتات. این مقدار عبارت رو بخونیم فوائد و اون ثمرات بعدیش کمی حرف داره که شاید نیست. و حیث کان البیع عبارتا عن الایجاب و القبول المذکورین، وقتی که بیع عبارت بود از اون ایجاب و قبولی که ذکر شد، فلا یک بالمعاتات، پس در بیع معاتات کافی نیست، یعنی معاتات رو بیع نمیگن. خب معاتات یعنی چه؟ معاتات از باب مفاعله است و از عطا مشتقه، و هی اعطاء کل و و هی اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال عوضا اما یأخذه من الآخر. معاتات یعنی اعطا نمودن هر یک از خریدار و فروشنده اون چرا که میخواهد او را طرف مقابل از مال. شما اومدید میگید من این کتاب رو میخوام، طرف به شما کتاب رو میده، اونم عوضا اما یأخذه من الآخر، کتاب رو میده در مقابل 100 تومن پولی که از شما میگیره. به اتفاق هما علی ذلک، قبلا چانه زدن حرفاشونه زدن، اتفاق کردن کتاب اصول الفقه، کتاب شرح لمعه جلد 100 تومن مثلا، بعد از این اتفاق طرف کتاب رو به انسان میده، شما هم پول میدید بهش، اما با این قید به غیر العقد المخصوص، صرف تعاطیه، صرف داد و ستده، یعنی عقد نداره، بیعت و اشتریت نداره. سواء فی ذلک الجلیل و الحقیر، چه جنس کم چه جنس زیاد فرقی نداره. این سواء فی ذلک الجلیل و الحقیر اشاره به یک اختلافی است که بعداً میاد، اشاره به یک تفسیری است که بعداً میاد. علل مشهور بین اصحابنا، مشهور میگن معاتات بیع نیست، بل کاد یکون اجماعا، بلکه نزدیک به سرحد عرض کنم که اتفاق کل علما برسه. نعم یباخ بالمعاتات التصرف، خب معاتات بیع نیست، مفید ملکیت لازمه نیست، پس مفید چیه؟ میفرمان بله مباح میشود به معاتات تصرف. معاتات فقط مفید اباحه تصرفه، حتی مفید ملکیت جایزه هم نیست. من کل منهما، از طرف هر یک از اون دو، فی ما سار الیه من العوض، اون عوضی که بهش رسیده میتونه درش تصرف کنه. چرا؟ لاستلزام دفع مالکهی لهو علا هذا الوجه الاذن فی التصرف فی، شما که یک تومن رو میبرید مغازه نانوایی به نانوا میدید، لازمه این اعطاء پول به او اجازه تصرفه، یعنی میگید هر کار میخوای با این پول انجام بده، اونم که نان رو به شما میده لازمش اینه که با این نان هر کار میخوای انجام بده. پس لاستلزامه به خاطر لازم داشتن ملازم بودن دفع مالک مال مر و مال را به این شکل بر وجه تعاطی، این دفع مالک مال را مستلزم است الاذن فی التصرف فی، مستلزم اذن در تصرف در مال است. خب و هل هی اباحتون ام عقد متزلزل، آیا معاتات صرف اباحه در تصرفه یا نه یک عقد متزلزله، یک نوع عقدی مثل بیع که مفید ملکیت متزلزل است. ظاهر العبارت الاول، ظاهر عبارت شهید اول هم قول اول است که معاتات فقط مفید اباحه تصرف است. چرا؟ لأن الاباحه ظاهره فیها، به خاطر این که اباحه ظهور دارد در همون اباحه، یعنی اباحه ظهور در قول اول داره. وقتی که ایشون فرمودن نعم یباح التصرف، این یباح ظهور در اباحه تصرف داره. ولا ينافيه قوله، منافات ندارد با این عرض کنم که نظر شهید اول قول ایشون، و یجوز الرجوع فیها مع بقاء العید، کسی نگه این نظر شهید اول که بعدن میفرماین در معاتات رجوع ثانیاً درسته، کسی فکر نکنه این عبارت مفید این مطلبه که شهید اول میخوان بگن معاتات مفید ملکیت متزلزله که رجوع جایزه. نه خیر، این وجه اشتراک در معاتات هست، چه بگیم معاتات مفید ملکیت متزلزله یا بگیم معاتات مفید اباحه تصرف هست، پس این نتیجه در هر دو مورد وجود داره. و یجوز الرجوع فیها، و جایز است رجوع در اون معاتات با بقای عین، لان ذالک لا ينافي الاباحه، چون این رجوع منافی با اباحه تصرف نیست، معاتات مفید اباحه تصرف هم که باشه بعدن طرف میتونه رجوع کنه به ملک خودش. و ربما ظهر من بعض الاصحاب الثانی، چه بسا ظاهر میشود از بعضی از اصحاب قول دوم که معاتات مفید عقد متزلزل، مفید ملکیت متزلزل است. خب از کجا فهمیدی؟ لتعبیری به جواز فسقها، این وجه ثانی هم مال مرحوم علامه در تحریر است، به خاطر اینکه ایشون تعبیر کرده به جواز فسخ معاتات. مرحوم علامه در تحریر فرموده فسخ معاتات جایزه. خب فسخ در صورتی است که اول یک عقدی باشه تا حالا فسخ بشه. خب نتیجه میگیرن معاتات مفید عقد است، عقد همیشه در کنارش ملکیت وجود داره. پس رو با ما ظهر از بعضی از اصحاب دومی که معاتات مفید معاتات عقد متزلزله لتعبیری به جواز فسخها، به خاطر اینکه ایشون تعبیر کرده به جواز فسخ معاتات، الدال علی وقوع امر یوجبه، که این فسخ دلالت میکند بر واقع شدن امری که موجب فسخ است، یعنی قبلا یک عقدی واقع شده، این داد و ستد یه نوع عقد بوده، حالا میتونه فسخش کنه. پس از این که به کلمه فسخ تعبیر کرده نه به کلمه رجوع، معلوم میشه مراد علامه اینه که معاتات عقد متزلزل میباشد. ثمره بین این دو قول چی هست؟ باید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.